الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت خوبان شنونده، همراهان پرسش و پاسخ اعتقادی سلام عرض می‌کنم و آرزوی سلامت، تندرستی و ایامی خوش و شاد برای تک تک شما دارم. با ما همراه باشید و بشنوید پاسخ‌های کارشناس محترم برنامه رو به سوالات اعتقادی خودتون. خدمت جناب استاد محمدی سلام عرض می‌کنم و خیلی ممنون. خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه.
انشالله. عزیزان شنونده با ما همراه باشید. اولین سوال رو با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من از آقا محمدی سوال داشتم مبنی بر اینکه آیا دعای پرفیض عرفه از زمانی که حضرت ابا عبدالله در عرفات خوندن مشهور و ثبت شده یا قبل از اون دوره حضرت سید الشهدا نیز خونده میشد؟ ضمن این دعا رو کدوم بزرگوار نوشته تا نسل به نسل به دست ما رسیده؟
بله، خب درباره دعای معروف عرفه که از حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام نقل شده پرسیدند، بفرمایید که حالا پاسخ سوالشون چیست؟
از خودم که این دعا رو امام حسین علیه السلام برای اولین بار خوندند و در واقع منشأ دعا خود ابا عبدالله علیه السلام هستند، چنانچه بسیاری از ادعیه ما هم اینجوری هست. بله، موارد معدودی ما داریم که از امیرالمومنین تا بقیه ائمه علیهم السلام اون دعا رو داشتند و مثل مناجات شعبانیه که در خود روایتش داره که همه اهل بیت این مناجات رو می‌خوندن.
که اینو معمولا در سندش گفته شده دیگه، مثلا دعای کومل که خود امام می‌فرماد این دعای حضرت خضر.
بله بله. چه دیگر ائمه علیهم السلام هم می‌خوندن.
بله.
این دعا دعای امام حسین علیه السلام هست. انشاء خود ابو عبدالله علیه السلام هست. اونجا هم که میخوند در واقع حضرت همزمان انشا میفرمودند و میخوندند، نه اینکه مثلا کتاب دعایی رو دستشون گرفته باشند و بخوان اونجا دعا رو از اون کتاب دعا بخونن، یا اینکه قبلا جایی دیده باشند و حفظ کرده باشند و حالا اونجا بخوان بخونن. اما اینکه فرموده که کیا این دعا رو نقل کردن، آنچه که در روایتش اومده اینه که بشر و بشیر پسران غالب اسدی روایت کردن که در بعد از ظهر روز عرفه امام حسین علیه السلام و اهل بیتش از چادر اومدن بیرون، در سمت چپ کوه جبل الرحمه در عرفات ایستادند و در حالی که به آسمان توجه می‌کردند و دست به دعا بلند کرده بودند و اشکشون جاری بود و اشک می‌ریختند، این دعا رو خوندند و اصحاب و یاران حضرت سراپا گوش بودند، فقط آمین می‌گفتند. در مواضعی که باید آمین می‌گفتند آمین می‌گفتند. این که فرمودند که این دعا کجا نقل شده، در منابع معتبر ما از کنم که نقل شده، از جمله کف امی در بلد الامین این دعا رو نقل کردن، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در زاد المعادشون دعا رو نقل کردن و سید ابن طاووس رحمت الله علیه هم کتاب رو در اقبال الاعمالشون نقل کردن، که البته اون چی که مرحوم سید ابن طاووس نقل کردن یک اضافه هم داره، اضافه بر اون چی که اون دوتا بزرگواری که عرض کردم، که همه این منابع منابع معتبر هستند و مخصوصا مرحوم سید ابن طاووس که در زمینه دعا یکی از بهترین منابع دعاهای ما از ایشون هست. ایشون قریب اینجوری به ذهنم میرسه قریب 10 کتاب در زمینه دعا داشته، که حالا این اقبال الاعمالش یکی از اون 10 موردی هست که
بخشش باقی نمونده دارن.
نه، الان 2-3 مورد هست که همین اقبال الاعمال هست که مرحوم محدث قمی زیاد ازش نقل کرده، یکی هم ظاهرن محج و دعوات باید باشه. چند تا از کتابهایشون باقی مونده ولی بسیارش باقی نمونده. البته از منابع معتبر دعای ما کتاب مرحوم شیخ طوسی هم هست، مصباح المتحجر مرحوم شیخ طوسی هم هست. به هر حال یکی از کسانی که دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو نقل کردن مرحوم سید ابن طاووس هست در کتاب اقبالشون، اقبال اعمالشون که کتاب معتبری است.
جناب استاد محمدی، ما درباره بعضی از دعاها مانند مثلا دعاهایی که در صحیفه سجادیه هست، این رو در خود سندش هم هست که امام املا می فرمود یا به تعبیر انشا می فرمود و فردی اینها رو می نوشته یا دو فرد اینها رو نوشتند و بعدا نسخه برداری شده، یا برخی احادیث که کوتاه هست فردی حفظ کرده و بعد سینه به سینه نقل شده. اما یک دعایی با این که دعایی بسیار طولانی است، چه آیا اون شخص نوشته یا اینکه حفظ کرده بعدا نقل کرده؟ من احساس میکنم که این برادر شنوندمون هم یه مقدار در واقع ناظر به همین مسئله است که اون راوی اول چگونه این رو تونسته تلقی بکنه به تعبیر یا تحمل بکنه این رو و بعدا نقل بکنه. این فکر میکنم بد نباشه حالا در موارد مشابه هم از جهت تاریخی دوستان ما بدونن که چگونگی دریافت احادیث در اینجور دعاها از اهل بیت چگونه بوده.
اینا به چند گونه ثبت میشده. بعضی ها اون کسی که دعا رو شنیده بعدا مراجعه میکنه خدمت امام و خواهش میکنه از امام که این دعا رو مکتوب به اون شخص بده، مثل دعای کمیل ابن زیاد نخعی که از اصحاب خاص حضرت علی علیه السلام هست. وقتی دعای حضرت رو میشنود که دعا میکنه، بعد حضرت راجب دعا فضایل دعا مطالب میفرماید، بعدا مراجعه میکنه خدمت امیرالمومنین و عرض میکنه که این دعا رو من میخوام داشته باشم و امام هم دعا رو به او املا میکنه و اون ثبت میکنه.
بله.
موارد اینجوری بوده که بعدا مراجعه میکردن و از امام تقاضا میکردن که اون دعا رو بهشون املا بکنه و داشته باشن.
بله.
مواردی هم بودی که نه واقعا حفظ میکردن، حافظهای بسیار قوی داشتن، مثلا خطبه حضرت علی علیه السلام روشون در حالی که سخنرانی میکرد حفاظی بودن که همونجا فی المجلس حفظ میکردن و این خطبه ها همطور دهن به دهن میگشت و هر کس هم میشتید حفظ میکرد خطبه رو. عنایت ویژه هم داشتن. در از کنم قدرت حافظه عرب ها افسانه های عجیبی گفت. نه عرب ها، دیگران هم اینجوری بودن، مثلا اونایی که بیشتر ازشون منابع مونده مثل قرآن و چیزهای از این قبیل یا خطبه های نهج البلاغه، واقعا افسانه ها و داستان های عجیبی گفته شده. مثلا در مورد منصور دوانیقی با این که خب یه ستمگر یک شاه زورگویی بود نقل شده که ایشون حافظه بسیار قوی داشت، بلندترین شعر رو یک بار میشنید حفظ میکرد، بلندترین قصیده شعر عربی رو با یک بار شنیدن حفظ میکرد. ولذا گفته بود که هر کس شعری پیش من بخونه که من نشنیده باشم، هم وزن اون شعرش بهش طلا میدم. خب همه میدونستن که ایشون یه بار بشنوه حفظ میکنه. وقت یک غلام داشت که اون هم با دو بار شنیدن حفظ میکرد و یک کنیزی داشت که اون هم با سه بار شنیدن حفظ میکرد. هر کسی اون از شعر رو میخوند، منصور دوانیقی میگفت که این شعر من قبلا شنیدم، حفظمه، میخوای برات بخونم این شعر رو؟ میخوند، خب میشد دو بار، یه بار شاعر خونده یه بار منصور خونده، اون وقت غلامش هم حفظ میکرد. میگفت نه تنها من حفظمه که این غلامم حفظشه، میخوای بخونه؟ اونم که میخوند میشد سه بار، و اون کنیز هم حفظ میکرد اونم میخوند.
در واقع یک تفنن بوده از این استفاده
و اذیت کردن اون شعرا بود. بعد یکی از شعرا رفت و یک شعر بسیار، یک قصیده بسیار طولانی و بسیار مغلق مثل قصاید مسعود سعد سلمان که اون قدیم ما میخوندیم حفظ میکردیم، خیلی مشکل بود،
با الفاظ دشوار،
آره با الفاظ بسیار دشوار، قصیده بسیار بلند سرود و این رو هم روی لوح سنگی نوشت و آورد پیش منصور دوانیقی خوند، منصور حفظش نشد چون خیلی مفصل بود اینها. خب وقتی او حفظش نشد، خب دیگه غلام میتونه حفظ کنه نه کنیز، و ناچار شد چون ایشون علت اینکه بهش گفتن دوانیقی این بود که خیلی آدم خسیسی بود، مثلا وقتی میخواست سکه چیزی بده یک سکه رو نمیداد، یک دانگ از مثلا 6 دانگ سکه رو میداد. از خودم دانق همون دانگ فارسی خودمون هست که
بله.
معرب شده دانق. دوانیقی یعنی کسی که دانگ دانگ از سکه میبخشه. این آدم خسیس ناچار شد که معادل اون لوحه سنگی که ایشون قصیده رو نوشته بود پول بده. به هر حال حافظه های قوی داشتن حفظ میکردن. این هم یک راهشه که در مورد قرآن ما از این موارد زیاد داریم، کسانی که با یک بار شنیدن قرآن حفظ میکردن و همینطور قصائد و خطبه ها و اینها.
در باره این که از زبان معصوم صادر بشه نکته‌ای در روایت هست که ویژگی خاصی در این باره بوده، این که مثلا چون کلام از زبان معصوم صادر میشه در واقع یک عنایتی باشه که حالا فرد بتونه حفظ بکنه، یا اینکه افراد به این دلیل توجه خاصی میکردن؟
توجه خاص میکردن که قطعا اینجوری بود. اصلا یه عده بودن که خطبه حضرت رو یادداشت میکردن، هم حفظ میکردن هم مینوشتن. اون حارث ابن عبر همدانیش معروف حارثه.
بله.
ایشون اولین کسی است که در همین زمینه کتاب تدوین کرده. در زمان خود امیرالمومنین خطب و امیرالمومنین علیه السلام علل جمع یا فل جمع و المنابر، علل منابر و الجمع، کتابی تحت این عنوانشون خودش تدوین کرده زمان خود حضرت. یعنی نه تنها حفظ کرده که نوشته، کتاب تدوین کرده از خطبه های امیرالمومنین در نمازهای جمعه و منبرهای که حضرت داشته. بله عده عنایت داشتن، عنایت ویژه هم داشتن. جملات حضرت رو یادداشت کنن، خطب حضرت رو یادداشت کنن و ثبت کنن. زمانی که مرحوم سید رضی رحمت الله علیه نهج البلاغه تدوین میکرد، خطبه ها و نامه ها و کلمات حضرت سر زبان ها فراوان بود. حتی دشمنان حضرت، حمید کاتب زهرانی که از افراد دشمنان حضرت بهش گفتن شما چطور شد به این مقام در نوشتن و سخنوری کتابت رسیدی، گفت من 50 خطبه از خطبه های اصلا، یعنی حضرت علی علیه السلام رو حفظ کردم به این مقام رسید. اصلا این کسی که موهای دو طرف سرش ریخته باشه،
در واقع شدت کینه اسم نمی آورد،
اسم نبرد. بله، در این حال خطبه رو حفظ میکرد و میدونست که حفظ این خطبه ها باعث قدرت نویسندگیش میشه. یا از کنم که اسبق قبل نواتا رو بهش گفتن چطور شد شما انقدر سخنران شدید، گفت من 100 خطبه از خطبه های امیرالمومنین حفظ کردم و به این مقام رسیدم که شما میبینید. به هر حال حفظ میکردن، دقت داشتن و در یکی از راه های به دست آوردن فن خطابه و نویسندگی رو همین حفظ خطبه های از علی علیه السلام میدونستن.
بله بسیار خوب. پس این شد که گاهی اوقات امام میگفتن که افراد بنویسن، گاهی اوقات افراد حفظ میکردن و گاهی اوقات بعدن مراجعه میکردن که از امام میخواستن اون دعا رو یا اون مطلب رو برای ما بفرمایید. بسیار خوب، خیلی متشکرم. عزیزان شنونده با ما همراه باشید با ادامه پرسش و پاسخ ادامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
بچه هایی که در بعد به تولد یعنی همزمان با تولد از بین میرن، حاج آقا فرمودن که اینا دو حالت داره، یا جزء مستضعفین محسوب میشن و اگر بچه های مؤمنین باشن اینا در باقی زیر درختی به نام درخت طوبا زندگی میکنن و تحت تربیت افراد مؤمن قرار میگیرن تا 32 یا 33 سالگی. من سوالم اینه، آیا واقعا واقعیت داره این افراد بچه هایی که هستن، مثلا خیلی ها اینایی که بچه هاشون میرن میخوان دلداری بدن میگن اشکالی نداره باشه، به جاش یه جایی برای شما در بهشت باز میکنه، آیا واقعا اینا واقعیت داره؟ حاج آقا سپاسگزارم از برنامه خوب شما.
بله خب بفرمایید. آره مستند این مطلب چیست واقعا؟ آیا میشه انسان همجور به ذهن خودش یه همچین مطلبی رو بگه اساسا؟
نه، اینکه مطلبی که عرض کردیم که اینا مستند به روایات بود. عرض کردیم که بچه‌هایی که از دنیا میرن دو دسته میشن، بچه‌هایی که پدر مادرشون مؤمنن یا یکی از پدر مادرشون مؤمنن، بچه‌هایی که نه پدر مادرشون کافرن. در مورد کفار انظار مختلف است، دیدگاه‌ها مختلف است. بسیاری از اهل سنت میگن که اینها تابع پدرشونن در کفر و عذاب میشن، معذبن. ما گفتیم که این نه با عقل جوره نه با نقل جوره که بگیم که اینا چون پدرشون کافر بوده اینا هم باید بسوزن و عذاب پدر بین هم سرایت بکنه. مرز کردیم به حسب روایات ما اینها در عالم برزخ که برزخ ندارن، برزخ رو شبیه خواب سپری میکنن و اسمش هم گذاشتیم مستضعفین فکری فرهنگی، که البته اینا یه دستشون هم دستای دیگری هم هستن، و گفتیم که در آخرت صحنه شبیه دنیا براشون فراهم میکنن با همین ویژگی‌های دنیا، تکلیف هست، امر و نهی هست، اونجا مکلفشون میکنن، میگن خدای پروردگار شما به شما دستور داد که این کار انجام بدید، دستور داد مثلا برید داخل آتش. اگر امر پروردگار رو اطاعت کردن خب اینها اهل نجاتند و در واقع معلومه که اگر در دنیا هم به حد بلوغ میرسیدن در مقابل خدا نمیایستادن و کافر نمیشدن. اگر عصیان کردن، نافرمانی کردن، این خودش حجت میشه برای اینکه اونها معذب بشن. این راجع به بچهای کافر. نسبت از بچه های مؤمن که پدر و مادرشون مؤمن بودن عرض کردیم که اینها در برزخ تحت تربیت های حضرت زهرا سلام الله علیها بر حسب بعضی از روایات، حضرت ابراهیم و همسرش ساره بر حسب بعضی از روایات، اینها با هم مانعت رو جمع هم نیست، میتونه هر دوش همش صحیح باشه چون مثبتین هستن قابل جمع. عرض کنم اینها اونجا تربیت میشن و رشد میکنن، به سن لازم میرسن که همون سن اهل بهشت باشه که سن 33 سالگی باشه. وقتی که محشور میشن، کامل محشور میشن دیگه، در عرض کنم که صحنه قیامت دیگه بچه محشور نمیشن. یه مطلب. مطلب بعدی که اینها نه تنها در برزخ تفضلن اهل نجاتند و تو بهشت برزخی زندگی میکنن، در قیامت هم تفضلن خداوند اینها رو به بهشت میبره، چون در دنیا که نبودن که بخوان.
اینو همه طبق روایات دیگه، چون
همش طبق روایات
اصرار داشتن که راست یعنی
همش طبق روایات
آنچه که اهل بیت فرمودن این گونه است.
بله. اما در مورد این که حالا اینها آیا شفاعت هم میکنن یا نمیکنن، بله روایت فراوان داریم که اون بچه‌ای که در دنیا در دور طفولیت از دنیا رفته دم در بهشت، حالا به تعبیر بنده که توضیح میدم، با یک قیافه حق به جانب میسته و بهش میان برو داخل بهش، میگه تا پدر مادرم نیان من نمیرم، و خداوند هم تفضلن پدر و مادر این رو به بهشت میبره. منتها اینجا چند تا نکته رو دوستان باید عنایت داشته باشن. یک، همه این حرفایی که ما زدیم با قید ایمان هست، گفتیم پدر و مادر مؤمن، و یعنی غیر مؤمن باشه که خب اونا دیگه حسابشون جداست،
صلاحیت این
بله صلاحیت این هست. پس ایمان رو مفروغ عن گرفتیم و مفروض گرفتیم.
بله.
نکته دوم این که این پدر و مادر تو عالم برزخ گرفتار بودن، اگه اهل گناه بودن، تو قیامت هم مراحلی رو پشت سر گذاشتن. حالا آخرین مرحله قیامت که دیگه ورود به بهشت یا جهنمه، اگر شفاعت هم مثلا شامل حالشون نشده باشه و شاید شده باشه، اون وقت ممکنه که شفاعت این بچه به داد اونها برسه. ولی تا اونجا انسان پوست میندازه ها، 50,000 سال طولشه فقط خود قیامت، 50 موقفه که اونجا گرفتاری ها بوده. کسی خیال نکنه خب حالا اصلا یه بچه ازش از دنیا رفته دیگه خیالش راحت باشه که
هر کاری بخواد بکنه،
هر کاری دلش میخواد بکنه، نه، این گناهان به هر حال باید تصفیه بشه، به هر حال باید پاک بشه. حالا تو عالم برزخ و حتی خود دنیا، تو دنیا اصلا گرفتار میشه با سختی های مرگ، با بیماری های قبل از مرگ، با اون سکرات موت، به تعبیر روایات که جذبات موت. پیغمبر فرمود بین مؤمن تا بهشت 200 هول فاصله است، 200 گردن فاصله هست، احونهن الموت، آسونترینش مرگه. بعد فرمود لَ70,000 ضربةً به سیف احون من جذبت من جذبات الموت، 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه، از یک جذبه از جذبات موت براش آسان‌تره. یه جان کندن به تعبیر ما سخت‌تر است از 70,000 ضربه شمشیر. اینجوری نیست که حالا به همین سادگی که ما عرض کردیم که بله در روایات اومده که پدر و مادر اونجا مثلا بچه میگه تا پدر و مادرم نیان من وارد بهش نمیشم، بیم خب پس دیگه اینا همطور همه گناهانی کردن بدون حساب ازشون گذشت، نه خیر، اینها تصفیه میشن، پاک میشن، تو دنیا پاک میشن، هنگام مرگ پاک میشن، در برزخ پاک میشن، باز با قید ایمان در قیامت، تو مواقف قیامت پاک میشن
اگر چیزی باقی ماند و به هر حال مشکلی بود.
تازه اون هم بعید نیست که اینها حتی بعد از حساب هم به جهنم وارد بشن، بعد از مثلا فرض کنید که 1,000 سال 10,000 سال بچه یادش بیاد پدر مادری هم داشته، اون وقت بگه خدا پس پدر مادر من کجا هستن. البته این طور بر نداره، ولی چون
ظاهر اون رو بعد که شما خوندید تو همون
قبل از ورود به اون جهنم آخرته، اما بعید نیست که حالا بچه هم فراموش کنه، یعنی چون پدر و مادر تا اونجا هم تصفیه نشدن، بچه یادش بره بعد از 1,000 سال 10,000 سال که پدر و مادر تو جهنم بودن، بعد اونجا بگه خدا پس پدر و مادرم کجا هستن. مثلا چنان که داریم که وقتی که
درباره شفاعت دیگران این رو البته داریم، ظاهرا که حالا مؤمنین برای دیگران شفاعت میکنن که حالا خیلیشون بعد از ورود به
همینطوره، حتی گاهی مثلا تو اعراف میمونن، حالا چه مدت تو اعراف میمونن تا شفاعت شامل حالشون بشه. به هر حال اینا رو نباید فراموش کرد و نباید این احادیث باعث تجری بر گناه بشه که انسان میگه خب پس ما کار دلمون خود بکنیم، نه، گناه باید تصفیه بشه.
خب حالا اینطوری که شما میفرمایید یه مقدار از این طرف انسان ذهنش میرسه که خب پس چه روایت اصلا چی میخواد بگه، پس اگه اینطور باشه که خب چیز مهمی نیست، چه بشارتی تو این روایت هست؟
چرا دیگه، به هر حال از جهنم نجات پیدا کرد، منتها کی بعد از 300 هزار سال؟ در روایت داریم که حضرت علی علیه السلام فرمود بعضی از شما هستید که بعد از 300 هزار سال موندن تو جهنم شفاعت شامل حالتون میشه.
من فکر می‌کنم بخوام یه در واقع تحلیل بکنیم روایت رو، این گونه میشه که چون تعدادش هم یکی دو تا روایت زیادی هست در این باره، این که به هر حال خداوند یک فضیلتی، یک در واقع ثوابی بابت صبری که این پدر مادر میکنن که فرزند از دنیا رفته، چون حتی فرزند اگر قبل از به دنیا آمدن هم بمیره، به هر حال اون سختی های دوران بارداری بر مادر و سختی های برای مادر داشته، خداوند میفرماید که من این رو بی حساب نمیگذارم و این به هر حال یه جایی به درد میخوره. اما اینکه مجوزی باشه برای اینکه طرف خیال کنه که دیگه به هر حال یه چک سفید امضا گرفته از خدا، نه، درسته؟
اما تا اگه صبر کرده باشم، اون صبر اجر دیگه ای داره، اون صبر اجر ویژه خودش رو داره و اون گاهی خیلی زیاده اجرش. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اون اجر که بخواد باشه، اون خیلی حسابش جدای از این، ولی به هر حال تفضل اینجا دیگه، نه همش تفضله.
بسیار خوب، خیلی متشکر. ادامه برنامه پرسش و پاسخ و سوالات دیگری از شما.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
یه سوالی داشتم از آقای استاد محمدی. این که فلسفه و حکمت و انگیزه اطلاق واژه تقدسی ابی عبدالله یا ابا عبدالله به صورت مقدسشان چیست؟ این که چرا با آقا امام حسین علیه السلام میگن ابا عبدالله؟
بله، بفرمایید.
عرض کنم که دوستان نداشته باشن، در عرب رسمه که وقتی بچه متولد میشه، حتی گاهی قبل از تولد، سه تا عنوان براش انتخاب میکنن. یک اسم، خب اسم امام حسین از آسمان انتخاب شد و خداوند انتخاب کرد، و اسم فرزند کوچیک هارون برادر موسی بود که اون شبیر بود، امام حسین شد حسین.
در واقع ترجمه عربی
هم. عربی همون شبیر. بله. دوم کنیه، که ولی اینکه هنوز فرزندی براشون پیدا نشد، اما چه پسر بود چه دختر بود، براشون کنیه انتخاب میکردن. کنیه با توجه به اگه مثلا مرد باشه با یک کلمه عبا، و اگر زن باشه با ام. عبا یا ابو یا ابی فرق نمی کنه، بر حسب این کالا حالت نحویش چجوری باشه. و سوم یک لقب. بنابراین امام حسین علیه السلام وقتی متولد شد، سه تا عنوان براش انتخاب کردن. یک حسین که اسمش بود، دو ابو عبدالله که کنیش بود، و سه مثلا فرض کنید که سبت یا سبت المفدا یا چیزی از این قبیل، و عناوین دیگه که حضرت داشت، مثلا مجتبی برای امام حسن به عنوان لقب، یا مهدی برای امام زمان علیه السلام. یه نکته، پس عنوان ابو عبدالله به عنوان کنیه برای امام حسین علیه السلام انتخاب شده بود. حالا گاهی این کنیه در آینده هم با مسمی میشد، یعنی این شخص بعدن که ازدواج میکرد و فرزنددار میشد، اسم یه پسرش میذاشت عبدالله، واقعا میشد ابو عبدالله یا ابا عبدالله. حالا بر حسب اینکه امام حسین علیه السلام اتفاقا همینطور شد، یکی از فرزندان امام علیه السلام، فرزندی که در کربلا شهید شد، اون طفل شیرخوار عبدالله بود. یعنی امام حسین علیه السلام در خارج هم شد ابو عبدالله، بقیه هم همینطور بودن. مثلا ام البنین که فاطمه بود، اسمش فاطمه بود، مکنا به ام البنین بود، کنیش ام البنین بود. این بعدها ام البنین هم شد، یعنی مادر پسران هم شد. زمانی که خونه حضرت علی علیه السلام اومده بود، خب فرزندی نداشت، ولی مکنا به ام البنین بود. این کنیه بعدها با مسما شد، گاهی هم نه، فقط کنیه بود و عرض کنم که چنین چیزی هم بعدن پیدا نمیشد.
مثلا امیرالمومنین قبل از ولادت امام حسن هم ابوالحسن بود کنیشون.
بله بله. بنابراین چه داشته باشن بعدها فرزند، چه نداشته باشن، این کنیه رو براشون انتخاب میکردن. نکته بعدی که اشاره کردم این که دوستان نداشته باشن، ما معتقدیم که اسم، لقب و کنیه ائمه علیهم السلام هم آسمانی بوده، فقط نسبت به امام حسن و امام حسین نبوده. به امام جواد علیه السلام عرض کردن که مردم میگن که لقب رضا رو مأمون برای پدر شما انتخاب کرده، امام فرمود که دروغ میگن، حالا قریب بین مزامین، لعنت خدا بر کسانی که این دروغ رو میگن. لقب رضا رو در آسمان ها خدا برای پدر من انتخاب کرد، در آسمان ها او رضا بود. گفتن چرا؟ چون فرمود که چون او در آسمان ها مرضی بود و آسمانیان از او راضی بودن، چنان که زمینیان از او راضی بودن، و چیزی از این قبیل. گفتن که خب همه شما اینجوری هستید. فرمود که ولی پدرم هم مورد رضای موافق بود هم مورد رضای مخالف بود و لذا خدا رو به عنوان رضا لقب رو انتخاب کرد. خلاصه از همین شد که ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام لقبشون، کنیهشون و اسمشون همه آسمانی بوده و همه از طرف خدا بوده. نسبت به امام حسن و امام حسین روایت داریم، تصریح داریم. اینم که راجع به امام زهر سلام عرض کردم، خب اینم روایت داریم که امام فرمود نه، این لقب الهی بود، خداوند براش انتخاب کرد.
بعد این راجع به همه لقب ها اینطوریه یا اون لقب های معروفی که درج شده، مثلا اینکه یک فردی مثلا پیامبر اسلام رو در میان خود مردم به خاطر اون درستکاریش قبل از اسلام امین مینامیدن، محمد امین. آیا
یکی از القاب،
اون القاب معروفشون،
لقب معروف، چنانچه ائمه علیهم السلام گاهی کنیه هاشون هم متعدد بود، ولی به هر حال همشون کنیه رو داشتن. و خدمت شما عرض کنم که پس این هم یک نکته که اینها همه آسمانی بود. و نکته آخرم عرض میکنم که این ابا عبدالله کنیه دو تا امام هست، هم کنیه امام صادق علیه السلام ابو عبدالله هست، هم کنیه امام حسین علیه السلام ابو عبدالله هست. اختصاص به امام حسین علیه السلام نداره، همین دو تا امام فقط ابو عبدالله بودن. حالا کنیه بقیه ائمه علیهم السلام هم باشه طلب دوستان که این موقع انشاءالله صحبت کنیم.
بله خیلی متشکرم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من یه سوال داشتم، کدوم عمل از اعمال ما برای شخص میت پرمحتواتره، بیشتر بهش میرسه؟ مثلا دعای کمیل یا خوندن سوره ملک، سوره واقعه، زیارت عاشورا، خلاصه خیلی ها. و دو رکعت نماز هدیه ما دیدیم در دعا کتابا که عین نماز صبح خونده میشه، رکعت اول به جای قل هو الله انا انزلنا و در رکعت دوم انا اعطینا خونده میشه، که بعدش میگیم وب از ثوابه ها الی قبر فلان ابن فلان. میخواستم ببینم کدوم این اعمال بیشتر به مرده میرسه، برای مرده واقعا شخصی که فوت شده بیشتر خوشحال میشه تا انجام بدیم، و استاد هم خیلی زحمت میکشن و ما سپاسگزار میشیم، ما رو در این زمینه راهنمایی بفرمایید. مؤید و موفق باشید. خدا نگهد.
بله، در روایات چیزی درباره تفاوت این اعمال برای اموات گفته شده جناب استاد محمدی؟
دوستان نداشته باشن که در درجه اول ما باید اون واجبات میت رو انجام بدیم. حقوق واجبی که به گردنش هست، حق الناس که به گردنش هست، اون از همه مهمتره، اونها رو بریم سراغش. حلالیت طلبیدن، اگه مالی بوده پرداخت به اون صاحب مال، این در درجه اول هست، این خیلی مهمتر از کارهای بعدی هست.
واقعا بیشتر به این نیاز داره،
به این نیاز داره. یا حق الله که به گردنش هست، اگه حج انجام نداده، حج رو نایب بگیریم براش یا خودمون براش انجام بدیم، نمازهایی که نخونده، روزهایی که نگرفته، زکاتهایی که پرداخت نکرده، اونها رو در درجه اول واجباتش رو اهمیت بدیم. تا مادامی که واجبات هست نوبت به مستحبات نمیرسه. در درجه دوم که حالا نوبت به مستحبات میرسه، به نظر میاد که اون انفاقات مالی اگر در راه اون میت باشه، اون شاید مهمتر باشه از موارد دیگر، چون همون نمازی که ایشون اشاره کردن که حالا نماز لیلة الدفن بهش گفته میشه، البته اون نماز هدیه که ایشون فرمودن، اون نماز هدیه غیر از نماز لیلة الدفنه. از خونم که نمازی که ایشون فرمودن که نماز لیلة الدفن اسمش هست، گاهی هم بهش نماز وحشت گفته میشه، به دو صورت خونده میشه. یه صورتش اینه که دو رکعت هست، در رکعت اول بعد از حمد آیت الکرسی هست و در رکعت دوم بعد از حمد 10 مرتبه سوره انا انزلنا. وقتی هم که سلام داد بی اللهم صل علی محمد و آل محمد و از ثوابها الی قبر فلان، این که به این شکل. نوع دومش اینه که از کنم که باز دو رکعت هست، رکعت اول دو بار قل هو الله، رکعت دوم 10 بار الهاکم التکاثر و بعد هم همون دعایی که عرض کردیم رو بخون. به این دو صورت میشه نماز وحشت یا نماز لیلة الدفن رو خون. که در روایت داره که پیامبر فرمود که یکی از سخت‌ترین حالات میت شب اول قبرشه، پس شما ترحم کنید به مردگان خودتون. چیکار کنید؟ فرمود صدقه بدید. که عرض کردم که اون اموال مقدم هست، از همین حدیث استفاده کردم. فرمود صدقه بدید و اگر نیافتید چیزی که صدقه بدید، اون وقت یکی از شما دور کرد نماز بخونه، در رکعت اول حمد و الی آخر، که این نماز در اطراف جرس کردن بعد از اون صدقه هست که از این روایت برمیاد که در درجه اول انسان انفاقات مالی داشته باشه، بعد این نمازها که عرض کردیم. پس بعد از واجبات شد اگر انسان امکانات مالی داره در راه اون میت یتیمی رو سرپرستی بکنه، جاده رو اصلاح بکنه، ساختمان رو بنا بکنه به نیت اون میت، اگر نه براش نماز بخونه، قرآن بخونه. در مورد قرآن که حالا در مراتب بعد هست، سوره یاسین خیلی سفارش شده، سوره الرحمن خیلی سفارش شده، همین سوره ملک ایشون اشاره کردن خیلی سفارش شده و قرآن مقدم است بر چیزهای دیگه. بله دعا کردن هم براش خوبه. در درجات بعد ابن نداره که انسان دعای کمیل رو بخونه ثوابش هدیه بکنه به ایشون، یا زیارت عاشورا بخونه ثوابش هدیه بکنه به ایشون.
دو تا سوالم من اضافه بکنم بس کامل تر بشه. یکی این که درباره واجبات که میفرمایید، حالا فردی است که حالا اجمالاً میدونیم که اهل عمل بوده یا اون مقداری که قضا شده مثلا به جا آورده، آیا میشه به نیت احتیاط یا اینکه حالا شاید نمازی باقی مونده باشه ما دوباره مثلا نماز قضا براش به جا بیاریم یا روزه قضا؟
بله کاملا میشه.
میشه چه نیتی میشه در واقع چگونه هست؟
به نیت نماز احتیاط یا روزه احتیاط. منتها این نمازها رو دیگه اگه کسی بخواد انجام بده نباید امام جماعت باشه. امام جماعت نمیتونه نماز احتیاطی رو بخونه، اما معموم میتونه یا خودش انسان فرادا میتونه تمام نمازهای مثلا پدرش رو دوباره اعاده بکنه. به این که یه وقت ممکنه نمازش درست نباشه یا یه وقت ممکنه نمازی نخونده باشه، با همین احتمال انسان میتونه احتیاطاً نمازها رو اعاده بکنه، اشکال نداره. منتها اینا همش هم تو کرس کردم معموماً نه امامن. امام نباشه، امام باید یقینی باشه.
بعد سوال دیگه این که در مورد دعا اشاره فرمودین که در واقع دعای کامل رو میخونه و ثوابش رو هدیه میکنه به اون شخص. ما درباره حج این رو داریم که آره اگر واجب باشه به نیابت از اون فرد در گذشته این کار رو انجام میده. آیا درباره اعمال دیگه مثلا ما زیارت امام رضا میریم، حالا کسی از بستگان ما که از دنیا رفته بگیم حالا به نیابت از اون، این امکان داره یا اینکه نه باید حتما بگیم که این زمان یک زیارت امام رضا به جا میاره و بعد ثوابش رو هدیه میکنه به فرد؟
هر دو صورتش ممکن هست. در حج هم مثلا در حج مستحب و در حج که حجت الاسلام نباشه یا عمره، انسان به هر دو صورت میتونه انجام بده. یکی میتونه که به نیابت ازشون انجام بده که مثلا بشه نائب منوب او و در واقع خودش جای اون بذاره. دوم میتونه برای خودش انجام بده، به نیت خودش انجام بده، ثوابش رو اهدا بکنه.
ثواب روزه نم اینا هم امکانش
میشه به منتها این از جهات این بهتره، این دومی بهتره که مثلا ثواب رو هدیه بکنه. مثلا در حج و بعضی اعمال چه نیابت شرایطی داره که اون شرایط رو ممکنه این شخص نداشته باشه. مثلا در حج نباید عذری ایشون داشته باشه، نباید مثلا نمازش غلط باشه. اگه نمازش غلط باشه نیابت باطله، وقت گاهی ممکنه محرم بشه و از احرام خارج نشه،
مشکلات بعدی برای خودش
میاد، برای خودش پیش میاد و فایده هم ممکنه نداشته. اما اون ثواب شهادی بکنه اشکال نداره، این نمازش همینه دیگه، هم نمیتونه یاد بگیره، نمازش غلطه و با همین نماز غلط مجبور که نماز رو بخونه، برای خودش درسته و وقت ثواب این عمل رو هدیه میکنه به اون شخصی میخواد. چنانکه اگر مثلا بخواد افراد بیشمار باشن، در نیابت دیگه نمیشه که انسان بخواد کلی رو نیت کنه که من برای تمام
و مثلا برای پدر و مادر و پدر مادر پدر مادرم مثلا
بگی من برای همه اهل وطنم میخوام یه عمره انجام بدم، نمیتونه. اما در ثواب میتونه، یعنی خودش عمره برای خودش انجام میده، ثوابش رو اهدا میکنه به همه اهل وطنش، اشکال نداره، خداوند به همه اونها تک تک ثواب عمره رو میده. به هر حال از جهاتی این که انسان عمل رو برای خودش انجام بده و ثوابش رو اهدا بکنه مناسب تره.
پس در اعمال واجب که از فرد قضا شده که حتما باید به شکل نیابت باشه، غیر از اون میتونه که بهتره که هدیه بکنند.
البته اونجا هم میشه، منتها بهترش این بود.
خیلی متشکر، با ما همراه باشید با ادامه یه پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
خب از زن شنونده از فرصت باقی مونده استفاده بکنیم، یک سوال کتبی خدمت استاد محمدی من مطرح بکنم. یکی از برادران شنونده که البته در نامه‌ای که در اختیار بنده هست اسمشون نوشته نشده، ایشون اشاره کردن به این که مشکلی دارن که مشکل خیلی حادی هم هست و برای برطرف شدن مشکلشون و حل شدن مشکلشون اعمال زیادی انجام دادن در طول مدتی که حالا گرفتار این مشکل شدند.
و گفتن با تعجب اعمال زیادی که به جا آوردیم، حالا حتی گفتن که من نماز شب رو هم شنیدم در حالا یک حالتی به من سفارش کردن که نماز شب بخونم و نماز شب هم به جا میارم. دو تا سوال پرسیدن، یکی اینکه گفتن هم خودم و هم همسرم چندی بار خواب دیدیم که مشکل ما برطرف شده ولی برطرف نشده در واقع. سوال کردم من با توجه به اینکه من به حکیم بودن خداوند اعتقاد دارم و درباره مصلحت الهی هم اطلاعات کافی دارم، سوال من درباره حل نشدن مشکل و در این حال این خواب دیدن و این رؤیاهایی است که گفتن ما به قرائن یقین پیدا کردیم که این رؤیاها صادقه است، این چه در واقع معمایی است که خواب می‌بینن مشکلشون حل شده ولی حل نمیشه؟ و البته بعدش هم سوال دیگری دارن که حالا اینو بفهمید بعداً عرض کنم.
دوستان دکتر عرض می‌کنم، نکته اول اینکه دوستان نداشته باشن تعبیر رویاهای صادقه رو کسی تصور نکنه که حتما فوراً انجام میشه. رویا صادقه هست، تعبیرش هم انجام میشه، اما گاهی ممکنه 40 سال فاصله باشه، چنان که در مورد خواب حضرت یوسف اینجوری است، تعبیرش بعد از 40 سال دیگه، به 40 سال بعد تعبیر شد مدت بعد از 40 سال. در روایت هم داریم که این مطلبی که عرض کردم رو، بنابراین نباید انتظار داشت که حالا همین که رویا رو دیدیم فرداش مثلا اون مطلب تحقق پیدا بکنه. پس این که ایشون حالا رویاهای صادقه فرض کن دیده باشن و دیده باشن که مشکل حل شده ولی حل نشده باشه، نباید نگران بشن. گاهی ممکنه فاصله باشه بین رویا و اون تعبیرش و تعبیری که در خارج اتفاق بیفته.
حالا واقعا این که در خواب مثلا میبینن مشکلشون حل شده، واقعا تعبیرش هم همینه که این مشکل به همین شکل حل میشه.
فرض که بپذیریم که حالا این رویا صادقه هست و دلیل بر حل مشکل هم هست، زمانش گاهی ممکنه طولانی بشه.
چون من میخوام به این نکته اشاره بکنم که تفاوت به هر حال اینکه رویا صادقه است یک بحثه، اینکه تعبیرش همینه. چی باشه اونی که باشه من تصور میکنم،
با فرضی که هر دوش اینجوری باشه، عرض کردم گاهی ممکنه 40 سال فاصله باشه، گاهی بیشتر. نکته دوم که عرض میکنم اینه که این کارهایی که این برادر محترم و همسرشون فرمودن که ما این کارا رو انجام میدیم، این کارها بی‌نتیجه که نیست. این کارها اون نتایجی که از این کارها میگیرن بارها بیشتر از نتیجه حل و مشکلی است که خودشون برای اون حل و مشکل این کارا رو انجام میدن، طوری که وقتی در آخرت انسان وارد میشه آرزو میکنه کاش که همه دعاهای من بی جواب میموند، هیچ کدوم از دعاهای من حاجتهای من برآورده نمیشد. انقدر اثر بر این دعاها و بر این اعمال مترتب هست که در مقایسه با این آثار اون حاجت خیلی کمه. بنابراین نباید نگران بود که حالا ما چرا دعا کردیم خاصیت نداشت، خاصیت داشته ما متوجه نشدیم.
خب سوال دیگری هم در واقع در ادامه همین بحث مطرح کردن و همون که برای تو این حال هوایی که هستن برای حل مشکلشون اعمال زیادی انجام میدن، گفتن که من در کتابهای فراوانی اعمالی رو دیدم که صاحب کتاب نوشته که این از مجرباته، نماز خاصی یا دعای خاصی و تخلف ندارد، از مجربات هست و تخلف ندارد و من اون عمل رو انجام دادم ولی میبینم که مشکلم حل نشده. گفتن که ما این که نمیشه که ما یک عمل رو بگیم، تعبیرشون اینه که چگونه میشه که ما یک عمل رو نام ببریم بگیم این هر حاجتی رو با این میشه گرفت و حل مشکل، هر مشکلی رو حل میکنه، چرا مینویسن که این از مجربات و چرا مینویسن که تخلف ندارد؟ میبینیم که تخلف دارد.
به دو نکته باید توجه کرد. یه نکته این که مجرب هست، در چه شرایطی مجرب بوده؟ مثل اونه که بگیم که این قرص برای این درد مجربه، خیال میکنن که این یعنی این که برای هر بیماری در هر شرایطی اون بیماری که تجربه کرده خوب شده، جوان بوده یا پیر بوده، وضع مزاجش چجوری بوده و ده ها فاکتور دیگه تأثیر داشته که خوبش کرده، تنها این قرص که نبوده، این قرص بوده به علاوه اون. وقت نمیشه گفت که خب این قرص برای همه با هر شرطی، کسی که مثلا فرض کنید بیماری بسیار سخت داره، حتی وضع مزاجش طوریست که مزاجش دقیقا پادزهر این قرص رو ترشح میکنه، به معنی که خورد این قرص رو بیخاصیتش میکنه. نمیتونیم، البته اینا حرفای پزشکی، پزشکا این حرفا رو بزنن، اما نمیتونیم بگیم که حالا چون یه جا مجرب بوده همه جا. اونا که گاهی میگن مجربه برای خودشون راست میگن، واقعا تجربه کردن و جواب گفت، اما اینکه فضا چی بوده، شرایط چی بوده، اینا رو دیگه اونجا ذکر نمی‌کنن. این یه نکته.
بله.
نکته دوم این که بارها خدمت دوستان عرض کردیم دعا، توسل، این امور اینها در حد مقتضی عمل می‌کنه. در مقتضی بودنش واقعا مجربه، تردید نیست در اینکه دعا حتما حاجت رو برآورده میکنه. نص قرآن هست که دیگه اینو که نمیشه کارش کرد. قرآن که با صراحت فرمود ادعونی استجب لکم.
ایشون حتی مشکلشون رو تعبیر مجرب نیست، مشکلشون رو تعبیر تخلف ندارده. به هر حال نویسنده اینجور کتاب از به هر حال از علما هستن، حالا همه این کتابا رو نمیگی ولی به هر حال افراد دقیقی هستند.
از اون تخلف ندارد در حد مقتضی.
درسته.
اما اگه مانع اومد چی؟ اصولا برای اینکه چیزی به وجود بیاد باید این دو تا شرط هر دو با هم باشه. مقتضی موجود باشه، مانع مفقود باشه. اون چیزی ما میتونیم بگیم در حد مقتضی است، مانع رو که دیگه اون طرف نمیتونه بگه. مجرب درست. تخلف نداره درست. منتها همش در حد مقتضی است. اما اینکه موان، البته این در واقع تکمیل همون نکته اول که عرض کردم.
بله.
اینکه این قرص مقتضی تسکین این درد کاملا درست. اما مشروط برای اینکه مانعی نباشه. اگر شما همین قرص مثلا توی نوشابه حل کنید که کاملا خاصیت این قرص رو از بین ببره، بعدم بگید که شما نگفتید که حتما اثر میکنه، چرا اثر نکرد؟ دلیلش اینه که اون مانع اومد اثر اینو خونسا کرد. قرص واقعا مؤثر بود، اما شما با آبی خوردید یا با نوشابه خوردید که اثرشو کاملا خونسا کرد، این قرص شد 100% بی‌خاصیت. دعا در حد مقتضی قطعا اثر داره. ما هم فقط میتونیم در حد مقتضی حرف بزنیم.
پس منظور نویسنده این کتاب هم همینه.
همش همین. مانع که دست اونها نیست. اونها که از مانع چه خبر ندارن، اصلا نمیتونن در زمینه مانع حرف بزنن. پس مجرب هست، درست. تخلف ندارد، درست. همه اون حرفا درست، منتها در حد مقتضی. اگه این نکته دقت بشه من فکر می‌کنم یه فرمول کلی است که خیلی از مشکلات رو حل می‌کنه.
بله. خب آقا نویسنده‌ها، من دیدم که اصرار دارن به این که بنویسن ان شاء الله حاجت او برآورده میشه. شاید از این بابه که به هر حال به این نکته اشاره بکنن که در هزار نکته باریک‌تر زمون اینجاست. به هر حال امیدوارم که این برادرمون مشکلشون حل بشه و خداوند رفع گرفتاری بفرمایید از ایشون و همه گرفتاران. از شما تشکر میکنم جناب استاد محمدی. به پایان فرصت برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، خداوند یار و نگهدارت.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری.